سلام و درود بر شما. ساعت 9 صبح صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی با شما هستم. در ادامه این برنامه خواهید شنید که سازمان عفو بین الملل با استقبال از محدودیت حکم اعدام در افغانستان از حکومت این کشور خواست جزای اعدام را از قانون جزای این کشور حذف کند. گزارش های دیگر هم آماده نشر داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. رئیس جمهور آمریکا هنگام بازدید از وزارت دفاع این کشور یا پنتاگون تلاش‌های مبارزه بر ضد داعش را در افغانستان مورد بحث قرار داد. رئیس جمهور افغانستان انتخاب رام نات کوهن را به حیث رئیس جمهور هند تبریک گفت. صبح امروز یک زلزله شدید به قدرت 6.7 درجه جزایر یونان و امتداد سواحل ترکیه را تکان داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دیروز هنگام بازدید از وزارت دفاع این کشور تلاش‌های مبارزه در برابر جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش را در افغانستان مورد بحث قرار داد. دونالد ترامپ در مورد پلان فرستادن عساکر تازه به افغانستان به خبرنگاران توضیحات نداد، ولی صرف گفت خواهیم دید. حکومت آمریکا آرزو دارد کاستی‌های جنگ در افغانستان را با یک پالیسی جدید با فرستادن چندین هزار عسکر تازه رفع کند. این عساکر در تقویت نیروهای افغان در بخش‌های مهم سهم خواهند گرفت. رئیس جمهور افغانستان انتخاب رام نات کوهن را به حیث رئیس جمهور هند تبریک گفت. رام نات کوهن که به پایین‌ترین طبقه اجتماعی هند تعلق دارد، در نتیجه رایگیری هزاران وکیل پارلمانی این کشور روز پنجشنبه به حیث رئیس جمهور هند انتخاب شد. در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری افغانستان گفته شده، محمد اشرف غنی بر رام نات کوهن و مردم هند آرزوی موفقیت و خوشبختی کرده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور سابق هند پرناب مکرجی را یک دوست خوب افغانستان خوانده، ابراز امیدواری کرده است که مناسبات دو کشور در دور ریاست جمهوری رام نات کوهن بیش از پیش تقویت و گسترش یابد. کار بازسازی قصر و مسجد قلعه سراج لغمان به مصرف 22 میلیون افغانی آغاز شد. سرحدی زواک سخنگوی والی لغمان در مورد اهمیت این قلعه تاریخی به رادیو آزادی گفت:
این یک قلعه تاریخی است که تقریبا 109 سال قبل توسط امیر وقت حبیب‌الله خان ساخته شده که سپس به علت جنگ‌های داخلی و مرور زمان خسارتمند شده بود.
سرحدی زواک میگوید از این قلعه بعد از بازسازی در مرکز ولایت لغمان به حیث یک محل بازدید سیاحان استفاده خواهد شد. پلیس سرحدی ننگرهار میگوید 25 خریطه هیروئین را در ولسوالی مومندره کشف و ضبط کرده است. ادریس مومند مسئول مطبوعاتی پلیس سرحدی ننگرهار دیروز به خبرنگاران گفت یک قاچاقی چی مواد مخدر سعی داشت این مواد را در یک موتر سراچه انتقال دهد. پلیس اطلاع حاصل کرد و به منزل وی یورش برد. ادریس مومند گفته است قاچاقچی از محل فرار کرده است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. صبح امروز یک زلزله شدید جزایر یونان و امتداد سواحل ترکیه را تکان داد. بر اساس گزارش مرکز سروی زلزله ایالات متحده آمریکا، قدرت این زلزله 6.7 درجه بوده و مرکز آن در 10 کیلومتری بودروم در ترکیه قرار داشت. به گفته مقامات دو تن در نتیجه این زلزله کشته و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند و به تعقیب آن حدود 20 تکان بعدی نیز صورت گرفته است. با گفته حسنگل سولیک والی ولایت مغرا در ترکیه، بررسی‌های ابتدایی نشان می‌دهد که این زلزله تلفات شدید در قبال نداشته و بعد از آن 70 تن نسبت جراحات سطحی به شفاخانه بودروم انتقال داده شدند. یک هیئت سازمان نظارت حقوق بشر بعد از 6 سال برای نخستین بار از ازبکستان بازدید خواهد کرد. فعالیت های این سازمان در ازبکستان در ماه جولای سال 2011 میلادی مورد تعلیق قرار گرفت. استیون سویدلر مسئول آسیای میانه در سازمان نظارت از حقوق بشر بر رادیو آزادی گفت عبدالعزیز کاملوف وزیر خارجه ازبکستان در اجلاس اخیر با مقامات اتحادیه اروپا در بروکسل گفت هیئت این سازمان در ماه آگوست از تاشکند بازدید خواهد کرد. تاشکند بعد از اینکه رئیس جمهور شوکت میرزیایف به قدرت رسید، گام‌های خیلی محتاطانه به سوی آزادی‌های سیاسی و اجتماعی برداشته است. مقامات آمریکایی و اروپایی میگویند یک بازار سیاه به نام الفابه را در شبکه اینترنت مسدود ساختند که زمینه خرید و فروش مواد مخدر، اسلحه و تولیدات هک کردن کامپیوترها را فراهم میکرد. جف سشنرز، لوی سارنوال آمریکا، به خبرنگاران گفت:
وزارت عدلیه مسدود ساختن شبکه سیاه الفابه را اعلان می کند که در تاریخ مسدود ساختن بازارهای سیاه در جهان بزرگترین اقدام است. اعضای الفابه ادعا می کنند که آنها بیش از 40,000 فروشنده داشتند و مواد غیرقانونی را بالای بیش از 200,000 تن به فروش می رسانیدند.
به گفته مقامات، یک عملیات موازی در هلند، یک وبسایت سیاه دیگر به نام هنزا مارکت را نیز مسدود ساخته است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه یک ساعته دری رادیو آزادی خواهید شنید. سازمان عفو بین الملل از تلاش های حکومت افغانستان برای محدود ساختن حکم اعدام در این کشور استقبال کرد.
سازمان عفو بین الملل به این باور است که اگر حکومت افغانستان تا حد زیاد کوشش بکنند که حکم اعدام کاملا از بین ببرند، یک عمل بسیار خوب خواهد بود.
وزیر عدلیه افغانستان در مورد محدود ساختن حکم اعدام در این کشور می گوید:
حکم اعدام از قانون حذف نشده، ولی روحیه عام قانون نیست که باید حکم اعدام محدود شود.
به سلسله برگزاری میله های فرهنگی، این بار ولایت پنجشیر از صدها فرهنگی افغان در میله توت میزبانی کرد.
گل سوری به دشت و بانگساری در درختستان، ز جنس ناله هر کس داشت با وی هم سخن بودم.
در نیمه دوم شنیدن برنامه خاص یونسف برای کودکان و برنامه آشیانه را نیز فراموش نکنید.
منابع غیر مسمونی آب آن منابع است که حیوانات میتونه به او باسانی بره. چاهایی که آب چار اطرافش پس ده اونا میفته و سرشان باز باشه.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، جهان و منطقه به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. سازمان عفو بین الملل از تلاش های حکومت افغانستان برای محدود ساختن حکم اعدام استقبال کرد. وزیر عدلیه افغانستان دیروز گفت مسوده یک لایحه در مورد طویل ساختن حبس ابد و محدود ساختن اعدام را به شورای ملی این کشور فرستاده است. ولی سازمان عفو بین الملل از حکومت افغانستان خواسته است حکم اعدام را از قانون جزای این کشور حذف کند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این مورد.
سازمان عفو بین الملل از لایحه‌ای که وزارت عدلیه افغانستان برای محدود ساختن احکام اعدام به شورای ملی جهت تصویب فرستاده است استقبال می‌کند. در این لایحه در بدل محدود ساختن احکام اعدام، طویل ساختن قید عمری پیشنهاد شده است. اما این سازمان می‌خواهد که حکومت افغانستان حکم اعدام را از قانون جزای خود یکسره دور سازد. حوریه مصدق، مسئول بخش افغانستان در این سازمان، به رادیو آزادی گفت که افغانستان همه معاهدات را که خواهان ممنوعیت مجازات اعدام می شود امضا کرده است.
سازمان عفو بین الملل این اقدام حکومت افغانستان یک اقدام بسیار نیک می داند و در این حال این را خوش آمدید می گه. و در این حال سازمان عفو بین الملل به این باور است که اگر حکومت افغانستان تا حد زیاد کوشش بکنند که با اصلاح قانون جزا در افغانستان حکم اعدام کاملا از بین ببرند، یک عمل بسیار خوب خواهد بود.
خانم مصدق می افزاید که سازمان عفو بین الملل نه تنها در افغانستان بلکه در شمار از ایالتهای امریکا، ایران، چین، عربستان سعودی و چندین کشور دیگر خواهان لغو حکم اعدام است. وزیر عدلیه افغانستان دیروز به خبرنگاران در کابل گفت که احکام اعدام در قانون جزای کشور محدود و به جای آن مدت قید عمری طویلتر تجویز شده است. عبدالبصیر انور افزود که در لایحه جدید مجازات اعدام حذف نشده، بلکه برای محدود ساختن آن حبس دائم که 20 سال است 30 سال در نظر گرفته شده است. وزیر عدلیه افغانستان گفت که مسوده این لایحه به شورای ملی فرستاده شده ولی هنوز تصویب نشده است. سازمان عفو بین الملل و دیگر گروه های حقوق بشر به این باورند که سهو و اشتباه در تنفیذ حکم اعدام جبران ناپذیر است. سازمان عفو بین الملل می گوید چون حکم اعدام با حقوق بشر و شمار زیادی از کنوانسیون های جهانی مغایرت دارد، از قوانین افغانستان نیز باید حذف شود. ولی اکثریت مردم با در نظر داشت گسترش و سنگینی جرایم در افغانستان خواهان مجازات اشد چون اعدامند. حوری مصدق مسئول بخش افغانستان در سازمان عفو بین الملل می گوید چون اعتبار نظام عدلی و قضایی افغانستان از فساد اداری گسترده و فرهنگ معافیت خسارمند شده است، مردم خواهان تطبیق مجازات شدیدند.
وزیر عدلیه افغانستان می گوید در کد جزایی افغانستان اعدام ها محدود شده، بجای آن به موعد حبس ابد افزوده شده است. این در حال است که انجمن حقوقدانان دموکراتیک افغانستان نیز از معرفی کد جزایی و محدود شدن حکم اعدام در افغانستان استقبال کرده است. نظیفه محبوبی با جزئیات بیشتر در این مورد.
وزارت عدلیه می گوید کد جزایی پس از مشوره با نهادهای مختلف حکومتی، علمای شیعه و سنی و استادان پوهنتونها به گونه مناسب ترتیب شده است. عبدالبصیر انور وزیر عدلیه روز پنجشنبه در کابل هنگام معرفی کد جزایی گفت در کد جزایی جدید اعدام‌ها محدود شده و به جای آن مدت حبس ابد بیشتر شده است.
حکم اعدام از قانون حذف نشده، ولی روحیه عام قانون نیست که باید حکم اعدام محدود شود. به این خاطر ما حبس ابد از 20 سال به 30 سال به قانون بالا بردیم تا بتانیم حکم اعدام محدود بسازیم، ولی حکم اعدام کاملا از قانون حذف نشده.
آقای انور میگوید این کد جزایی در 25 ماه جوزای سال روان در 118 فصل 16 باب و 940 ماده در دو کتاب ترتیب و برای تصویب به شورای ملی فرستاده شده، اما تا اکنون ولیسی جرگه آن را تصویب نکرده است. با گفته وی اگر در 9 ماه ولیسی جرگه مصوبه قانون ترتیب شده را تصویب نکند، پس از 9 ماه این کد جنبه قانونی به خود میگیرد. وزیر عدلیه میگوید در کد جدید بر علاوه جزاهای مختلف برای رشوه دهنده ها و رشوه گیرنده ها، فیل بچه بازی و غصب زمین جزا تعیین شده و جزای جرم های کوچک به پرداخت جریمه نقدی مبدل شده است. قابل یادآوری است که پیش از این سلسله اعدام ها در افغانستان با واکنش جهانی روبرو بوده است، اما مردم پس از رویدادهای اخیر خونین در کشور خواهان اعدام افرادی شدند که به خاطر اجرای حملات انتحاری و انفجاری از سوی حکومت بازداشت شدند. در این حال اتحادیه حقوقدانان دموکرات افغانستان از محدود شدن اعدام در کد جزایی جدید استقبال می‌کند. کبیر رنجبر رئیس این اتحادیه بر رادیو آزادی می‌گوید در شرایط کنونی ترس از اجرای حکم اعدام این است که افراد بی‌گناه اعدام شوند. این پیشرفت به یک گام بزرگ است. حبس 20 سال به 30 سال از این رو بیشتر شده است که حکم اعدام به حبس دوام مبدل گردد. در شرایط کنونی افغانستان بیم آن می رود که افراد بیگناه اعدام نشوند. با آن که تاکنون در مورد ارقام دقیق از افراد محکوم به اعدام در افغانستان معلومات در دست نیست، اما حدود یک سال پیش رئیس مشران جرگه گفته است که بیش از 500 زندانی در کشور محکوم به اعدام شدند. وزیر عدلیه افغانستان از نهادهای حکومتی خواست تا به خاطر عملی کردن کد جدید جزایی از جدیت کار بگیرند.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
به سلسله برگزاری میله‌های عنعنوی و فرهنگی در افغانستان، این بار ولایت پنجشیر میزبان صدها تن از فرهنگیان بود که به بهانه برگزاری جشنواره میله توت در این ولایت گرد هم آمده بودند. جزئیات بیشتر را در این مورد خبرنگار رادیو آزادی در ولایت شمال کابل احمد حنایش از پنجشیر گزارش می‌دهد.
جشنواره فرهنگی زیر نام میله توت در ولایت پنجشیر برگزار شد. این جشنواره از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ و به همکاری برخی از نهادهای جامعه مدنی در این ولایت با اشتراک صدها تن از فرهنگیان و فرهنگ دوستان ولایات مختلف افغانستان به روز پنجشنبه راه اندازی شده بود. مشاعره بخشی از این جشنواره را تشکیل داده بود.
گل سوری به دشت و بانگساری در درختستان ز جنس ناله هر کس داشت با وی هم سخن بودم.
مسئولین ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت پنجشیر میگویند اشتراک و سهمگیری شاعران و فرهنگیان کشور در جشن میله توت رنگی از همبستگی مردم افغانستان را به نمایش گذاشت. غلام رسول فرائین رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت پنجشیر در این مورد به رادیو آزادی گفت:
هدف از تدبیری برنامه چند هدف بود. ما توسط برگزاری این برنامه بتانیم شعرها نویسنده ها را تشویق بکنیم تا یا با دولت با مردم در ارتباط شوند و هدف ما تشویق هنرمنده و نویسنده ها بود. در این محفل جشنواره میوه توت که تقریبا 6-7 سال شده ادامه داره، مجموعی از اقوام مختلف، هویت‌های مختلف از تمام افغانستان حضور به هم رساندن که خود برای همبستگی مردم افغانستان و همبستگی ملت ما مؤثر است.
در میله فرهنگی جشن توت در ولایت پنجشیر، شماری از باشندگان ولایت کابل که به اینجا سفر کرده بودند میگویند از برگزاری میله های عنعنوی فرهنگی در کشور احساس خرسندی میکنند.
محفل فرهنگی جشن توت برگزار میشه و اتفاقا یکی از عنعنات و فرهنگ های بسیار دیرینه مردم پنجشیر شمالی و سایر ولایت های فرهنگی است. یک نشانه بسیار والا و در واقع یک فرهنگ که همگرایی و همدلی را بار میاره.
توانا احمدی هستم، یک تن از عضو گروه مدلینگ باران. امروز در جشنواره میوه اومدیم اینجا اشراق کردیم امروز دوستای پنجشیری ما در ولایت پنجشیر. بسیار خوش میگذره، واقعا بسیار مؤثر است همچین جشنواره ها.
نمایشات ورزشی و برگزاری برنامه های موسیقی محلی نیز در جریان میله فرهنگی توت در ولایت پنجشیر شامل بود.
رادیو و تلویزیون بانون نشراتش را در برخی ولایات افغانستان آغاز کرد. رئیس این شبکه هنگام افتتاح نشرات تلویزیون بانو گفت شدت ناامنی ها و افزایش خشونت در برابر خبرنگاران باعث کمرنگ شدن حضور خبرنگاران زن در رسانه ها شده است و هدف آنان از ایجاد تلویزیون بانو مبارزه با این آزمون هاست. جزئیات بیشتر را نظیفه محبوبی از کابل گزارش می دهد.
بانو رادیو تلویزیون که می خواهد موانع سر راه خبرنگاران دختر از رهگذر نبود زمینه های شغلی، عدم فضای امن و راه نیافتن به سمت های مهم رسانه‌ای را بردارد. رئیس این شبکه با بیان این مطلب می گوید می خواهد به گونه کم پیشینه در بخش رشد قابلیت های خبرنگاران دختر تا دستیابی آنان به سمت های ریاست و مدیریت فعالیت‌هایش را متمرکز سازد. عزیزولا اورال روز پنجشنبه هنگام افتتاح این شبکه در کابل گفت این تلویزیون مخصوص بانوان کشور است و در روزهای نزدیک شمار کارمندان و خبرنگاران دختر در آن به 90% خواهد رسید.
شبکه رادیو تلویزیون بانو به هدف تشویق بیشتر زنان در کار رسانه‌ای در کنار سایر رسانه‌های کشور پا به عرصه وجود گذاشت. شبکه رادیو تلویزیون بانو نوید تازه برای حضور بانوان خبرنگار کشور خواهد بود تا آنان در آینده بتوانند در بخش‌های مدیریت رسانه‌ها نقش آفرینی شایسته و بایسته داشته باشند.
با گفته اورال این شبکه در ولایت‌های کابل، کاپیسا، میدان وردک، بلخ و ولایت‌های همجوار آن از طریق آنالوگ و دیجیتال نشرات دارد و به زودی از طریق اینترنت نیز دستیاب خواهد بود. در سال‌های پسین فعالیت رسانه‌ها در افغانستان رشد چشمگیری داشته است. هرچند این فعالیت‌ها با گفته برخی از فعالان رسانه‌ای با محدودیت‌ها و تهدیدهای نیز همراه بوده است، اما یکی از انتقاد خبرنگاران دختر راه نیافتن آنان به سمت‌های مهم در یک سونه بوده که در این زمینه پیوسته برخوردها تبعیض آمیز محسوس بوده است. با این همه آغاز نشرات تلویزیون زن که از آن 2 ماه می‌گذرد برای بسیاری از فعالان رسانه‌ای که تازگام گفته شده است برای رشد قابلیت خبرنگاران دختر و راه یافتن آنان به سمت‌های مهم رسانه‌ای امید بخش بوده است. حال آغاز نشرات 2 رادیو تلویزیون زیر نام بانو امیدها را برای رسانیدن صدای زنان خشونت دیده کشور نیز بیشتر ساخت است.
رادیو آزادی از 7 تا 7 هفت روز هفته.
اینک همکارم ستار فروخ بازتاب مسائل افغانستان را در تازه‌ترین گزارش‌های مطبوعات جهان مرور کرده است.
روزنامه واشنگتن پست مطلب را در مورد نشست دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با تیم امنیتیش در ارتباط به افغانستان نشر کرده است. این روزنامه می نویسد در این نشست که بر روز چهارشنبه برگزار شد، رئیس جمهور ترامپ و مشاورین امنیتیش در خصوص آینده جنگ آمریکا در افغانستان و در این مورد که آقای ترامپ تا چه اندازه به جنگ درازمدت آمریکا در افغانستان متعهد است، بحث و تبادل نظر کردند. به نوشته واشنگتن پست، رئیس جمهور دونالد ترامپ پس از رسیدن به قدرت در مورد افغانستان بسیار کم صحبت کرده است. این روزنامه در ادامه نوشته است که جنگ افغانستان و اینکه این کشور چگونه دارای ثبات شود و تحرک طالبان کنترل شود، قصر سفید، وزارت خارجه آمریکا و پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحده را بین هم تقسیم کرده است. برخی مقام‌های فعلی و پیشین آمریکا به واشنگتن پست گفتند در نشست روز چهارشنبه بحث‌های نهایی در خصوص پالیسی جدید آمریکا در قبال افغانستان صورت گرفت. روزنامه واشنگتن تایمز مقاله را در مورد احتمال اعزام نیروهای بیشتر آمریکایی به افغانستان نشر کرده است. در بخشی از این مقاله آمده است که پنتاگون در آستانه اعلان جزئیات فرستادن عساکر اضافی به افغانستان قرار دارد. در رابطه با این تصمیم که تا حال اعلان نشده است، سوالات مطرح می شوند که آیا تصمیم فرستادن عساکر اضافی آمریکا به افغانستان بالای جنگ 16 ساله این کشور تأثیر خواهد داشت یا خیر؟ واشنگتن تایمز در ادامه نوشته است که جیمز ماتیس وزیر دفاع و جنرال جوزف دانفورد لوید ریستیز آمریکا به روز چهارشنبه به اعضای کنگرس در مورد استراتژی جدید قصر سفید در قبال افغانستان معلومات دادند. نویسنده مقاله میگوید مقام‌های نظامی آمریکا به رهبری وزیر دفاع از چند هفته به این سو روی پیشرفت‌های جنگ افغانستان بحث می‌کنند تا روشن سازند که به شمول 3 تا 5 هزار سرباز اضافی چه اندازه حمایت نظامی برای تقویت نیروهای افغانستان و ثبات این کشور لازمی است. و دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch یک مطلب را در مورد وارد شدن تلفات به زنان در نتیجه جنگ و درگیری در افغانستان نشر کرده است. این سازمان به استناد گزارش تازه سازمان ملل متحد در رابطه با تلفات افراد ملکی در افغانستان نوشته است جنگ و خشونت در حال حاضر در این کشور نسبت به پارسال از زنان بیشتر قربانی می گیرد. دیدبان حقوق بشر می گوید اطفال نیز در کنار زنان در افغانستان بخش عمده از قربانیان ملکی را تشکیل می دهند. Human Rights Watch به اساس ارقام یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان گفته است از آغاز سال 2007 میلادی به این سو 174 زن در این کشور کشته شده و 462 زن دیگر زخمی شدند که در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته 23% افزایش را نشان می دهد.
طوری که در خبرها شنید، مناقشات لفظی بین ترکیه و جرمنی داغ‌تر شده است. انقره دیروز گفت روابط میان دو کشور را بر بنیاد تهدید و باجگیری نمیتوان اساس گذاری کرد. وزارت خارجه ترکیه این اظهارات را دیروز بعد از آن ابراز داشت که وزیر خارجه جرمنی گفت این کشور سرمایه گذاری خود را در ترکیه محدود خواهد ساخت. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این مورد.
وزارت خارجه ترکیه دیروز زیگمار گابریل وزیر خارجه جرمنی را بر روش یکجانبه و ناقص متهم ساخت و گفت که رابطه دو کشور نه بر اساس تهدید و باجگیری بلکه بر بنیاد اصول پذیرفته شده بین المللی پیشرفت می کند. زیگمار گابریل گفته بود که برلین تضمین دولتی برای سرمایه گذاری خارجی در ترکیه را بازنگری خواهد کرد و از تاجران آلمانی خواسته شد که در ترکیه سرمایه گذاری نکنند. وزارت خارجه جرمنی پس از اینکه یک فعال آلمانی حقوق بشر در ترکیه محبوس شد، به اتباع خود درباره مسافرت به ترکیه هشدار داد. زیگمار گابریل به یک نشست خبری در برلین گفت که حکومت دیگر امنیت سرمایه گذاری شرکت های آلمانی در ترکیه را تضمین کرده نمی تواند. من این امکان را نمی بینم که ما چون حکومت جرمنی به تضمین سرمایه گذاری شرکت های آلمانی در ترکیه ادامه دهیم، چون تهدید تصمیم گیری بنابر دلایل سیاسی در آنجا موجود است. وزارت خارجه جرمنی به دنبال موج دستگیری های جاری در ترکیه هشدار داد که مسئولیت اتباع خود در برابر بازداشت های بی رویه در ترکیه را تضمین کرده نمی تواند. روابط جرمنی و ترکیه که هر دو عضو پیمان ناتو اند، یک سال قبل و بخصوص به دنبال کودتای نافرجام در ترکیه به تیرگی گرایید. 22 نفر از اتباعی جرمنی به شمول پیتر شتودنر فعال حقوق بشر در موج بازداشت‌های به دنبال این کودتا دستگیر شدند. از این جمله 9 نفر به شمول آقای شتودنر و 2 خبرنگار هنوز هم در حبس به سر می‌برند. اما جرمنی بعد از آن به طور ناگهانی خشمگین شد که آقای شتودنر و چند فعال دیگر روز سه‌شنبه گذشته از سوی یک محکمه ترکیه به حبس محکوم شدند. جرمنی خشمگین است چون آقای شتودنر که قبلا کدام رابطه در ترکیه نداشته است، باز هم به داشتن رابطه با دهشت افغانی متهم شده است. برلین این اتهام را بی اساس می داند. اما وزارت خارجه ترکیه اتهام وارد می کند که برلین کسانی را که محاکمه شدند و مهمانهای دیگر آلمانی را که چون سیاحان به ترکیه رفت و آمد دارند در یک صف قرار می دهد. اعلامیه وزارت خارجه ترکیه می گوید که دو کشور دچار یک بحران جدی بی‌اعتمادی شدند. انقره علت این بحران را معیارهای دوگانه جرمنی عنوان می کند. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه دیروز بدون اینکه تفصیلات ارائه کند هشدار داد که انقره به اقدامات متقابل متوسل خواهد شد.
غصب زمین یکی از دشواری‌های جدی است که مردم افغانستان با آن مواجهند. در اینجا نظر چند تن را در این مورد می‌شنویم.
در برخی کشورها برخی نام‌ها ممنوع قرار داده شده.
از پیام‌های شما
خانه جلال آباد سیواز مشهور بروکه ولد غلام سفیر زلسواری سخرو دستاری غلچه چندین باری قماندان بچه که این را اختطاف کرد دور بدر پیسه را کرد زمینه مرا گرست درگرد میفروش پنجادیار آورد درگرد سرشکار میکنه شو روسه کس معنیش نمیشه بر وزیر داخله میرون برای کل جهان خبر داریم دوی سرنوالی دیگه دیگه زور کس نمیرسه اگه اختطاف میکنه خانه مرا خراب کرده میره منگیره بر پنجادیار میده
تمام زمینای ما مردم بزور غصب کردم نمی دوری وکالتش بیادرش کلان بلدنگ بیشور کده کس نمیشنو ما مردم مسافر بیچاره هستیم نگه قلیت هستیم زمینای ما مردم کلی شکست کرد
بنامی نایه 13 برای 1700 نفر منصوب نمرای رهایشی توضیح شد که اسنادی تای مراحل و پول نقدن با بانک تاویل گریده تمام اجزا به دست داریم. موضوعات زور و واسطه در هلمند حکم پر ما بوده. برای ما نمرات نرسیده و پیسه آخ شده. امیدواریم نعره ما به مقامات باز هم رسانیده شود تا حق مسلم ما طلب نشود.
شماره تلفونی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می نماید 07084 620. تکرار میکنم 07084 620.
طوری که دیده می شود در افغانستان کنترل بالای نام های افراد وجود ندارد. والدین هر نامی را که خواسته باشند می توانند بالای فرزندانشان بگذارند. ولی آیا می دانید که در برخی از کشورهای جهان گذاشتن برخی نام ها بالای اطفال ممنوع است؟ جزئیات بیشتر را در این مورد از فرشته نگاه می شنویم.
در برخی کشورها برخی نام ها ممنوع قرار داده شدند و والدین بر اساس قانون حق ندارند که این نام ها را بالای فرزندان خود بگذارند. در دنمارک یک فهرست پذیرفته شده از سوی حکومت آن کشور موجود است که در آن 7000 نام شامل می باشد. در صورتی که والدین بخواهند نام فرزندانشان را بیرون از آن فهرست بگذارند، باید اجازه حکومت را بگیرند. اشلی، جکوب و پلوتو از جمع نام هایند که در دنمارک ممنوع می باشد. در جرمنی نام هایی که جنسیت فرزند از آن مشخص شده نتواند ممنوع قرار داده شده است. والدین اجازه ندارند که نامهایی را بالای فرزندانشان بگذارند که بعداً موجب تغییر آنها گردد. مثلا ماتی، اتلر و اسامه بن لادن از نامهایند که حکومت جرمنی آن را ممنوع اعلام کرده است. در مالیزیا فهرست از نامهایی وجود دارد که نامناسب خوانده می شوند و حتی نامهای سلطنتی نیز در لیست نامهای شاملند که نباید والدین بالای اطفال خود بگذارند. چاوتاو و سورچای از جمع نامهای ممنوع قرار داده شده در مالیزیا هند. اخیراً در مکسیکو یک قانون تصویب شد که در آن 61 نام ممنوع قرار داده شد که در آن رامبو فیسبوک شامل می باشد. حکومت عربستان سعودی 50 نام را ممنوع قرار داده که در آن بنیامین، ملائکه، ملک، لندا و مایا شاملند. و در سویدن تخلص‌های ممنوع است که برای دیگران ناراحتی را ایجاد کند و والدین 3 ماه پیش از به دنیا آمدن فرزندانشان باید یک نام را برای فرزندشان انتخاب کنند و آن را با محکمه مالی شریک بسازند.
اینک به نیمه این برنامه رسیدیم. حالا توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. رئیس جمهور آمریکا هنگام بازدید از وزارت دفاع این کشور یا پنتاگون تلاش‌های مبارزه بر ضد داعش را در افغانستان مورد بحث قرار داد. رئیس جمهور افغانستان انتخاب رام نات کوهن را به حیث رئیس جمهور هند تبریک گفت. کار بازسازی قصر و مسجد قلعه سراج لغمان به مصرف 22 میلیون افغانی آغاز شد. پلیس سرحدی ننگرهار میگوید 25 خریطه هیروئین را در ولسوالی مومندرک کشف و ضبط کرده است. یک عضو سابق شورای ولایتی هرات از سوی محکمه سوم نیز به اعدام محکوم شد. یک هیئت سازمان نظارت از حقوق بشر بعد از 6 سال برای نخستین بار از ازبکستان بازدید خواهد کرد. یک زلزله شدید برخی جزایر یونان و مناطق سواحلی ترکیه را تکان داد و مناقشات لفظی بین ترکیه و جرمنی داغ‌تر شده است. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. بعد از یک وقفه کوتاه خواهید شنید که روزانه در شهر کابل که نفوس آن بیش از 4,700,000 تن تخمین می شود چندین نفر می میرند. غم میت از یک سو، غم دفن و نان از سوی دیگر. گریبان کسانی را می گیرد که عزیزانشان را از دست دادند. زیرا در کابل هدیره وجود ندارد، زورمندان هدیره های سابق را غصب کرده روی آن خانه و دکان ساختند و ده ها مشکل دیگر هم در این زمینه وجود دارد.
هدیره ها وجود ندارند. هدیره های کهنه را ویران کردند. ویران می شوند، خانه ها و دکان ها در آن ساخته می شود.
او کورونم کی جوری کی دکانونم کی خودل کی گید.
در یک منطقه که میبری دفن کردن، در اون منطقه مردم ها میگی جه هدیره ماست، جه دفن نکنه. این مشکل است به اگان تایی که نداره، هدیره نداره، از اینجا نیست، از گلوهات دگاه آوردش، این بسیار به مشکل به سر میخورد.
بر اساس تخمین دفتر احصائیه مرکزی افغانستان، نفوس شهر کابل در سال جاری به 4,700,000 تن رسیده است. در این شهر مزدحم هدیره های تازه ساخته نشده و برخی هدیره های کهن و سابق نیز توسط زورمندان غصب شده است. محمد افضل ناصری که از سالها به این سو در منطقه قلعه زمانخان در شهر کابل زندگی می کند، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
مسئول
بزرگان ما هستند، اگر آمر ناحیه هستند و اگر هم مسئول حوزه هستند. هم به خاطر قبرها و هم به خاطر حفظ محیط زیست باید توجه کنند. 50 سال می شود که در اینجا زندگی می کنیم. در اینجا مرده های خود را به شانه به کجا ببریم؟ بزرگان باید توجه کنند. در اینجا کسانی آمدن که به زور دعوا می کنند و کسانی را هم به چشم خود دیده ایم که قبرها را هموار کرده بالای آن خانه ساختند. شهدای صالحین بزرگترین هدیره است که در جنوب شهر کابل موقعیت دارد. در سالیان سال مردم مرده هایشان را در دامنه های تپه های شهر نیز به خاک می سپردند. نیلوفر لنگر سخنگوی وزارت شهرسازی افغانستان با اظهار این که اکنون هم این مشکل وجود دارد می گوید.
در بعض نقاط دیده می شد که شمار از زمین های دولتی را حتی مردم تهدیره ساختند و یک چالش در بعض زمین ایجاد کرده بر ما.
چون در برخی ولایات افغانستان مشکلات امنیتی وجود دارد، تعداد زیاد مردم این کشور به سوی پایتخت روی آوردند. تعداد زیاد عودت کنندگان از ایران و پاکستان هم که در ولایاتشان خانه و کار ندارند، برای یافتن مسکن، کار و امرار معاش به شهر کابل آمدند. ازدحام بیش از حد در شهر کابل راه را برای خرید و فروش ادیره ها هموار ساخته است. حاجی خوی شیرجان که در اصل از پغمان است با اشاره به این نکته میگوید:
در شورای سالین 15,000 تا 20,000 تا 30,000 قبر فروخته میشه و استوانای قبر سابق میکشن دیگه در قبر کنه برای مردم جای جور میکنن.
در سالیان سال در افغانستان مردم یک بخش از زمینهای شخصیشان را برای هدیره ها وقف میکردند، ولی اکنون گزارش هم در مورد این که کسی زمینش را برای هدیره وقف کرده باشد نشر نمی‌شود. یک باشنده شهر کابل که خود را معرفی نکرده است در صحبت با رادیو آزادی با ابراز تأثر از این مسئله میگوید:
چین تبولر شما ماشین براورو
به چین رفته ماشینی را خواهیم آورد که در آن آتش می شود، دود می کند و از مرده هم چیز باقی نمی ماند. چاره دیگر وجود ندارد. یکی دو سه نیست، روزانه هزاران تن می میرند. نتیجه آن چی خواهد شد؟
ایده با خیر نتیجه چی خواهد شد؟
در اکثر شهرهای اروپایی که زمین برای هدیره خیلی قیمت است و تعداد هم توانایی خریداری آن را ندارند، مردم مرده هایشان را می سوزانند. برای حل مشکل هدیره ها در شهر کابل، وزارت شهرسازی افغانستان، شاروالی کابل و مؤسسه مساعدت های ژاپن جایکا روی یک ماستر پلان کار می کنند. نیلوفر لنگر سخنگوی وزارت شهرسازی افغانستان با اشاره به این ماستر پلان می گوید:
ما مشخصات و معیارهای مشخص را برای هدیه ها آماده ساختیم. در ماستر پلان گنجایشی می که چقدر زمین حساب کنند، زمین چگونه محافظت شود، از داد سر سبزی و اینا چگونه باشه، اما یک سیستم محافظتی مشخص به خاطر بحث های محیط زیست اینا در نظر گرفته شده این ماستر پلان، و همین که ماستر پلان نهایی شود صدیق علی به شهرداری کابل سپرده خواهد شد و اینا مکلف هستم که در اون مکان مشخص از دیار انتخال بدن.
وزارت شهرسازی افغانستان امیدوار است که در سال جاری مشکل ماستر پلان هدیره ها در شهر کابل حل شود و شاروالی کابل آن را عملی کند. این که شاروالی کابل این پلان را چه وقت عملی خواهد کرد مسئله در خور توجه دیگر است. مقامات شاروالی کابل میگویند زمانی که این ماستر پلان به دسترس آنها قرار داده شود بالای این مسئله غور خواهند کرد که چه وقت و چگونه آن را عملی خواهند کرد.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشن.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خمه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
حالا توجه کنید به برنامه خاص یونیسف برای کودکان که به تعقیب آن پروگرام آشیانه را با هم خواهیم شنید.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
دوستان گرامی سلام، امید زندگیتان با خوشی بگذره. می دانید آب یکی از اصلی ترین نیازهای بدن در طول روز می باشد. تقریبا 55 تا 75% از حجم بدن از آب تشکیل شده. دکتران نیز به نوشیدن اقلن 8 گلاس آب در روز تاکید می کنند. اما در کنار نوشیدن آب در جریان روز، پاک و صحی بودن آب نوشیدنی نیز ضروری دانسته می شه. در این هفته دکتر راز محمد خانخیل، یکی از کارمندان ریاست ارتقای صحت وزارت صحت عامه افغانستان را در استودیوی رادیو آزادی با خود داریم که گفت و شنید ما را روی همین موضوع با او دنبال میکنیم. دکتر صاحب خوش آمدین.
تشکر.
سوال اول ما را میخواییم اتو از شما بپرسیم که خود آب بر ما تشریح بکنین که آب چی است؟
تشکر بسیار زیاد. در تعریف آب باید بگیم که آب یک مایع بی رنگ بی بوی بوده، بی ذائقه. زمانی که این سی حالتی آن تغییر میکنه به این معنی است که آب صحی نیست. قرار سروی که انجام شده در سال 2014، سروی شرایط زندگی در افغانستان، در او آمده که 65% مردم افغانستان بر یکی از منابع مسئول نوشیدنی آب دسترسی دارند، که در پالی آب حفظ صحه نیز ضرور است، یعنی 39% مردم به حفظ صحه هم دسترسی دارند. تمام تعاملاتی که در بدن انجام میشه مربوط به آب میباشه و ضرورت آب روزانه با بالغان یا کلانان که از 8 گلاس که مطابق با 2 لیتر می شود و با اطفالی که بعد از 6 ماه تا 5 سال است، چون با اطفال زیر سن 6 ماه تنها و تنها شیر مادر کفایت میکنه و با آب اینا نیاز نداره.
میشه از منابع آب بر ما یاد کنین که کدام منابع مسئول تر است بر آب و کدام منابع غیر مسئول است؟
تشکر. قبل از اینکه منابع آب بگیم، میخوایم راجع به ملوثیت یا پولوشن صحبت کنم که ما 3 نوع پولوشن یا ملوثیت داریم که پولوشن آب، هوا و خاک می باشه. هر 3شان با هم مرتبط هستند. زمانی که خاک ملوث میشه، هوا طبعا از اون ملوث میشه به شکل گرد و خاک، و این گرد و خاک باعث زی میشه که در آب بره و آب هم ملوث شود. در منابعی که مسئول است و آب از او گرفته می شود، او عبارت است از بمبا یا پایپی که در قریه، در خانه است یا در بیرون خانه است، و همچنین نلی عمومی که از طرف دولت با جاها یا خانه های مختلف کش شده می باشه، چای برما یا چای تیوبی که بسیار عمیق می باشه و توسط یک ماشین و استفاده از تیل و برق از او آب کشیده میشه، و همچنان چاهایی که مسئول باشه سرش پوت باشه، همچنان می چشمه‌ای که در قریه‌جات است، آب باران که جمع‌آوری میشه ظروف‌های مختلف، هم در منابع مسئول آب آمده میتونه، ولی در صورتی که به شکل درست استفاده شود و شکل درست ذخیره شود. و منابع غیر مسئول آب آن منابعی است که حیوانات میتونه به او با آسانی چاهایی که آب چار اطرافش پس ده اونا میفته و سرشان باز باشه. زمانی که آب گرفته می شود و ذخیره می شود در یک جایی، و در صورتی که تماس مستقیم دستی با آن باشه یا یک ظرف ملوث در آن داخل شود، پس یعنی این یک منبع غیر مسئول آب می باشه. دیما و جهیلا و آب استاده و آب دریاها هستند که یک اصطلاح بسیار عامه در مردم ما هم شده، او اف قدم پیش میره یا حرکت میکنه، پس در صورت او آو پاک میشه.
با اصطلاح عام میگه افلوت بخوره،
ولی در حقیقت این طور نیست. آب دریا آب چتل است و آب پاک نیست. آبی
چانس ملوث شدنش
بیشتر است، از این خاطر دیگه باید از او استفاده نشوه.
میخواستم بپرسم دکتر صاحب که بسیاری جایا که با کمبود آب مواجه هستند، همین خود ظرف که دو آب ذخیره میکنن، تا چی مدت میتونن از او ذخیره استفاده بکنن، قابل استفاده میباشه؟
نه، چند شرایطی وجود داره که باید او خواص او ظرف داشته باشه. قابل اینه باشه که زنگ کنه نگه این ظرفی که آب استفاده میشه، آبش باید مکمل تخلیه شوه و هر باری پیش از اینکه دیگه پر شوه باید به شکل درست پاک صفا شسته شوه. و زمانی که در رنگ و بوی و ذائقه آب تغییر میه، پس باید از او آب استفاده نشه، او آب ملوث شده. اگر ذخیره پاک باشه، میتونه تا با یک مدت دراز آبدان نگهداری کنیم.
و خود آب وقت آلوده میباشه، ملوث میباشه، باعث چی گونه امراض میشه در وجود انسان؟
تشکر. در صورتی که آب ملوث باشه، 3 قسم امراض از او پیدا میشه. یکی که اگر آب به صورت ملوث بودن باکتریاییش باشه یا بیولوژیکیش باشه که در او باکتریا و ویروس و پارازیت و تخمای مختلفی از میکروبا باشه، باعث امراض گوناگونی میشود. که یکی از امراض میکروبی که باعث مشکلات جدی میشود او به نام ایکولای است که در افغانستان بسیار زیاد در آبایش موجود است و توسط فیلتر او میتونه که تنها جدا شوه. ایکولای که باعث اصالات گوناگون میشه و امراض معمول مثلا مریقه، اصالات گوناگون، اصالات خوندار و امراض زیگر، هپاتیتیس A, B, C و انواع مختلف دیگر، مرض دیگه خطرناک کولرا که از ملوث بودن آب پیدا می شود.
و اطفال که یک قشر آسیب پذیر تر هستند و مقاومت وجودشان نسبت به بزرگا کمتر است، بر اطفال چقدر میتونه خطرناک باشه و چقدر خانواده باید متوجه گپ باشن؟
در صورتی که اونا با میکروبای حتی ضعیف یا آب ملوث که میکروبای ضعیف هم داشته باشن مواجه شون، باعث امراض و مشکلات گوناگونی به اونا میگردد. که یکی از امراض مهم این مثلا مصاب بودن به اسهال. زمانی که یک طفل به اسهال مصاب می شود، آب وجودش کم میشه و کم شدن آب وجود باعث مشکلات جدی در طفل میگردد. یا مثلا اگه آب منتن باشد، مثالات متکرر باعث میشه که طفل رشد صحیح نکنه. زمانی که او رشد نکنه، او قدش هم پخش میمونه و در آینده نمیتونه که یک ذکاوت خوب داشته باشه، زودتر مریض شوه. همه مصارف پولی که اینا میکنن، یعنی هم اقتصادی به لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ روانی به والدین مشکل است. پس مادران و فامیلای محترم باید در تهیه آب مسئول برای اطفال نازنین ما کوشش کنن.
شما پیشتر فرمودین که ذخایر که مثلا دو آب نگهداری میکنن باید که چی نکات در نظر بگیرن. گذشته از ایگه پا در مثلا در بعض شهرها است که بعض وسایل پیشرفته به دسترس مردم قرار گرفته که میتونن با او آب تصفیه بکنن. در اطراف در دهات که مردم کمتر دسترسی به وسایل دارن و چی روشای ساده تر را شما پیشنهاد میکنین که بتونن آب را که ذخیره کردن از ملوث شدنش جلوگیری شوه؟
در سطح شهرها خوب اکثریت خانواده ها فیلتر استفاده میکنن به خود خریدن و در مناطق دوردرس و قریاجات تودهای بسیار ساده ای است که آب جوش داده شود. آب باید تا زمان این جوش داده شود که پکانه های کلانشان معلوم شود.
مقصد شما این است که باید خوب جوش بخوره.
خوب جوش بخوره که امو پکانگک های کلان در آب معلوم شود. و حتی بعد از اینکه پکانگک هایش معلوم میشه تا 3 تا 5 دقیقه دیگه بیشتر هم جوش داده شود که توسط زی تمام باکتریا و ویروس ها و سپورایی که در آب موجود است و آب را ملوث ساخته و تمامش از بین می رود. و طریقی دومش استفاده از کلورین است که به شکل مایع و همچنان به شکل تابلیت های کلورین موجود است در بازار. بسیار بسانی می تانه هموطنان ما از او استفاده کنه و زمانی که امو کلورین هر بوتلش از خود سرکیش نشانی داره. اگر دالی تر آب انداخته شود یک نشانی اول تا نشانی اول ما کلورین میندازیم، اگر 20 لیتر آب باشد تا نشانی دوم ما کلورین دوم میندازیم که کلورین یک ماده کیمیایی است که به بدن ضرر نداره ولی آب بر ما پاک صفا تهیه میکنه.
یعنی نظر به لیتر آب مقدار کلورین تعیین شده است.
بله. طریقی سوم تصفیه یا فیلتر آب توسط اشعه آفتاب است. طلای سفیدی که پوش نداشته باشه یا رنگ سیاه بی کدام سفید باشه مکمل، او را ما آب تا اندازی به حسی سوم شپر میکنیم. سر بام یا یک جایی که آفتاب خوب صحیح پیدا میشه اونجا میمانیم. در یک روز آب پاک صحیح را بر ما میته که توسط اشعه مختلف آفتاب که از جمله اولتراویلت است که میکروب ها مختلف از بین میبره و آب پاک به ما بدست میه. طریقی چهارمش او عبارت است ساختن فیلتر است که توسط ایجاد سه طبقه که طبقه اولی آن سنگای خرد ریزه می باشه، بعد طبقه دومی آن گل می باشه، بعضم طبقه سومی آن از او کده سنگای بسیار ریزه
سنگچل
که برش میگه. از این میتونیم که ما سه طبقه را ایجاد کنیم زمانی که ما آب در طبقه اول می ریزانیم، ولی پیش از استفاده یا باید ای آبم با یک چند لحظه مانده شو تا چیزایی که بازم مانده او تینشین شو، بعد از او یا توسط یک جالی یک چیز او تصفیه شو بعد از او استفاده شو. یعنی این متدای ساده است که در میتونیم در قریاجات از او استفاده کنیم.
بازم در هر حالش باید متوجه باشن که کدام نکات در نظر بگیرن تا آب بهتر و صحیح‌تر استفاده بکنن. تشکر دکتر صیب از تشریفاتتون و از معلوماتتون.
سلامت.
شنوندای عزیز، ای بود گفت و شنید ای هفته با دکتر راز محمد خانخیل، کارمند ریاست ارتقای صحت وزارت صحت عامه، در رابطه به اهمیت استفاده از آبهای پاک و مسئول که ما عفیفه ساکب براتون تهیه و تقدیم کردم. تا فرصت دیگه، خدا نگهدارتون.
برنامه حقیقت چیست روزهای شنبه در برنامه 5 عصر و روزهای یک شنبه در برنامه ساعت 9 صبح پخش می شود.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
دوستان شنونده سلام های ما را بپذیرید. در این برنامه آشیانه از میله و تفریح خانواده ها گپ می زنیم. خانواده هایی هستند که از موقع کم و بیش استفاده کرده و با اعضای خانواده به باغ‌ها و تفریحگاه ها می روند و میله می کنند.
چطور از فضای باغ؟
فضای باغ بابا بسیار خوبش است.
شمال خوب.
هم شمالش خوبش است هم همین موی.
بشار از وی دارن. بچه بیا مادر جان یک دفعه بریم در باغ.
اصلا همی کباب کی پخته می کنند؟
کاکای.
میله رفتن و تفریح چقدر بر روح و روان انسان تأثیر میگذارد؟
کسی بگه که والا جنگ است، انتحار است، انفجار است، ولی امی غم و شادی میگه دور روی یک سکه.
با این موضوع در این برنامه با ما باشید. در زندگی امروزی بیشتر مردم مصروف کارهای روزمره‌شان هستند، اما لازم است در پهلوی کار اعضای خانواده به اوقات فراغت و تفریحشان هم توجه داشته باشند، زیرا هرچند خانواده ها به نیازهای اعضای خانواده و اطفالشان که یکی هم میل رفتن است توجه کند، بهتر می تواند شاهد خوشی و سلامتی خانواده ایشان باشند. ولی در این اواخر تعدادی از خانواده ها به بهانه های مختلف نمی خواهند به میل بروند. به همین منظور من هم یکی از روزها به تفریگاه باغ بابر رفتم تا بدانم که چی تعداد خانواده علاقه من به میله و تفریح هستند و به این باغ آمدند. چنان که دیدم شمار زیادی از خانواده ها در گوشه و کنار این باغ با دوستان و اعضای خانواده ایشان به میله و تفریح پرداختند.
اسم ما ناصرت باشنده گذرگاستیم، به خاطر اولادا فامیل خود که فضای آزاد بشینیم، دل ما دیگر میشارم تا میبرایم.
یعنی شما هر هفته میایین اینجا؟
درست فرقان که ما میشه میخواییم که امید طبیعت و فکر و شما را اکثر اگر روشن بسازه. بعضی از خواسته هاست که میمانه میریم یا فرزند از خانه نمیبرایم خدا نخواسته، یا امتیاری میشه یا یک کار دیگه میشه. نی او قسمت مرکز یک باشه لایت نمیده، ولی ما میبریم پناه خدا. گفتم میایم اینجا فکر خدا و خدا کار فامیل خود تیر میکنیم.
با فضای باغ
فضای باغ بابر بسیار خوب است،
شمال خوب،
هم شمالش خوب است، هم همین موید پاک شده است، مزاحمت خاص تر میکنه.
امروز امروی کی اومد؟
امروز که خانمم که امروز تا تفلکای من اینجا اومدیم،
میشم امروی خانمتون صحبت کنم؟
صحبت کنم.
نام سوسن.
چقدر خوش داری به میله بیای و تفریح بکنی؟
خوش دارم، زیاد در خانه دلم تنگی میکنه. من باش هوای آزاد بخورم، بسیار دلم در خانه تنگی میکنه. هوای آزاد خوش است، برقا نیست، اگه دیگه دل آدم تنگ میشه. با شوار من خوش ندارم، چی میکنی؟ فامیلا گفت که چی میکنی، گفتم آفرین، من دلم تنگ میشه، یعنی کس کویم نباشه.
بله خانم اکثرا در خانه هستند، مرد پشت یک سودا میبرن.
ما کجا بریم؟ راستی خانم ها در خانه بیچاره همیشه قید هستند.
خب حالا تصمیم گرفتین خانمتون قسمی که پیشتر گفت گو بیخی من دلم تنگ میشه.
راستم راستم
متوجه شدین که میبرنش؟
بله وقت نمیشه میدیم تو نیست که ما نمی ممتاز روز نی خب موقع دیده.
خب خواجان چی پخته کردی امروز؟
نان میخریم از بیرون.
چطور است به نظر خودت آدم در خانه پخته کنه؟
در خانه کنم بسیار خوب بود.
در خانه خوب است، ساده حالا دیگه
برابری است
دیگه. برابری اگر یک دو دیگه اومدم نان پخته کردم.
ما میشه که میایم در تبریگا در خانه نان پخته میکنیم. خود ما آشپز هستم، میخوایم چیزای خوبش، چیزای غذای خوب.
امروز که ما اومدیم که نوردیم
تو بود که ما همی تضمین داشتیم مشکلات خانه هستیم. گفت که بخیر دیگه قابلیم گفتیم بیا سو دیگه 7 سال است. تو علی جان هستیش محمد جان.
علی جان امروز کجا اومدی؟
با بابا است.
اینجا چی ساتیری میکنی؟
گیرکان خریدارم.
امروز کی
پشتا کا؟
چقدر خوش میباشی که پدر و مادر اینجا بیارد خودت؟
بسیار خوش
خوب برادر شما نامتان بگین.
اسم عبدالله باشندی نایی اول. امروز در باغ بابر همراه فامیل خود آمدیم میله کنم، فضای تازه بر خود به حساب بگیرم. انسان هر قدر که در باغ شاخ بشینه مفید می باشه.
بله
عمر انسان طولانی میشه، دماغش تازه میشه، اعصابش آرام میشه. در دلک کس همی میروزه خوشا میخواییم که از خانه های خود بیرون بیایه. هر مرد که در خانه زندگی میکنه همراه فامیل خود، فکرشان تنها در خوردن در داخل خانه نبود باشه، همراه نان گندنی خود، همراه سلاتی خود بیاین در باغ، در بین درخت ها بشینن، یک روز خوشایند برای خود بگیره.
بله.
چرا که اولاداشون هم در حساب درسی تو چیزام دماغشون تازه میشه. اگر کدام مشکل خانوادگی هم داشته باشه دوستارم بخواین بشینن یک دقیقه بندگر صحبت کنه.
میشه معرفی کنین تعداد فامیل کیا هستن؟
ما همراه مادرم اومدیم.
بله
همراه عروسم اومدیم، همراه بچی چیکارونه مسیبلا است، نام عروسم لیلا ماست.
بله
همسر زندگیم.
بله.
نجیب است، عتیق جان بچی برادر ماست، آمدن اینجا فضل احمد جان بچی خوردم است، ذوالفقار جان بچی برادر ماست.
اومدیم چون کمرای مادر جان
میتونیم.
خو خاله جان امروز چطور خواستی که اینجا بیای؟
من خودم مریض هستم، فشار عصبی دارم، یه بچه بیا مادر جان یک دفعه بریم در باغ.
بله.
دیگه شو.
بله.
اینم قامدیم
خاله جان. اگه اگر بر ما بگویی که سابقاش تو بود میله رفتن
سابقا خوب بود ما این در زمان زایش آمده بدیم
امی
خورد دمی کابل کلان چیدیم آمدیم در باغ سال دو دفعه میاییم در باغ این بچه مر میاره
سابقا زیاد مردم به میله میامدن یا آله
آله زیاد میه سابقا نمیامد در زمان زایش ها نمیامد دقیقه مردم آل زیاد میان در ماوه نشای ما خارامیست
یعنی خوش میشی وقتی که در میله میایی
میایی خوش میشی ماوه تازه است
تشکر سلامت باشید میشه شما خود معرفی کنید
اسم لیلی مای نظری باشنده چندوار ما همه ما خوش بودیم که میایم باغ بابر
تو شما خواستین یا کاکایتان خواست که شما را به میله بیارن
خودشان را
چقدر وقت بعد شما به میله میایین
دو هفته بعد سه هفته بعد میایم
خب امروز چی آمادگی گرفتین به خاطر از این میله چی آوردین
کاکایم بازار رفته بود گوشت گرفتن ترکاری و دیگه چیزا که میخواستن کباب پختن
خب اصلا همی کباب کی پخته میکنن
کاکایم پخته
خب برادر قسمی که گفت لیلی جان شما کباب پخته میکنین
بله کباب که ما امروز آماده کردیم از سینه مرغ میباشه دخت مانده میشه فعلا
بله
تنور سیخ نکشیده میشه اگر خدا بخواد که شما هم به اشتراک کنین بسیار خوش میشه
تشکر
طعمش رو بچشین
بله سعادتمندی تا میخوایم برادر
خداوند شما را خیر بده
گفته میشود که شمار زیادی از خانواده ها نمیدانند که چگونه از اوقات بیکاری و فراغتشان استفاده کنند آنان اکثر اوقات مصروف تماشای تلویزیون و سریال هایند که عوارض بدی در تربیت فرزندان و آینده ایشان دارد. احمد شاه وردک مسئول امنیتی باغ بابر میگوید وقتی یک فرد در طول یک هفته کار میکند و زحمت میکشد باید یک روز را تفریح کند و با خانواده و دوستانش خوش بگذراند
مردم افغانستان یک مدت طولانی را در جنگ و آسیب در انتحار و انفجار اما باید ما مردم افغانستان و اونا نشان بدیم که افغانها زنده هستند افغانها فرهنگ دارند افغانها مثل سایر مردم جهان حق دارند زندگی بکنند که خوشبختانه امی وضعیت فعلی که شما می لحظه در باغ بابر قرار دارند امی گروهی از فامیل هایی که به باغ بابر میاد همین نماینده عزیز که مردم افغانستان میله بکنن کارگر است مامور است مدیر است وزیر است هر کس در هر قدمی از اینا از خود فامیل داره و از خود یک خانواده داره وقتی که یک کارمند دولتی با خود حق میده که بره به تفریحگاه امرای اندیوالای خود اینا هم فکر بکنه که خانواده اش اطفالش هم حق داره به تفریحگاه ها برن چکر بزنن میله بکنن
آقای وردک افزود میله رفتن علاوه بر تأثیر خوبی که بر روح و روان انسان دارد بر فرهنگسازی و نزدیکی و شناخت افراد مختلف این کشور نیز تأثیرات خوبی بر جا میگذارد
روزهای اولی که اینجا مردم می آمدن جوانا می آمدن در باغ می گشتن آدم برش متوجه می شد که یعنی یک رقم هم تو
وحشت زده
در باغ می ولی حالی که می بینی دل دخترها می بینین دل فامیل ها و تفریح خود مصروف است هیچ کس به کسی کاری نداره یک فامیل قندوری با یک فامیل فرزند قندوزی و یا فرزند شمالی همه با هم در پولی هم میشینند و میله میکنه ای از لحاظ خود ملت سازی بسیار مهم است از لحاظ تمدن و زندگی شهری بسیار مهم هستند انسان ها در نتیجه آمیزش و نزدیکی و تماس با هم دیگه روابط رشد میکنه شناخت به وجود میاد و محبت به وجود میاد
بعضی خانواده میگن که شرایط خوب نیست نمیبرن در خانه هستن چی گفتنی دارین
دیگه هیچ شک وجود نداره که 40 سال جنگ طاقت فرسا و نیابتی کشورهای همسایه اینمی مردم ما را به نوعی از فشار ذهنی و افسردگی مواجه ساخته اما خواهش ما آرزوی ما همیست که یک جا با کار و یک جا با زندگی کردن امی کسی بگه که والا جنگ است انتحار است انفجار است ولی امی غم و شادی میگه دو روی یک سکه
بله دو برادر
هستن هیچ گاه نمیشه که آدم بگه که غم نیست حتمی است مرگ وجود داره و همین ما عقیده داریم و پولیش زندگی کردن هم یک حق است خداوند ما را و این دنیا را با این زیبایی هایش به ما خلق کرده به انسان ها و انسان ها را اشرف مخلوقات خلق کرده لطفا خود در چارچوکات خانه محصور نسازه این افسردگی را بار میاره به نظر ما فامیل غم دیده بیشتر حق داره که اقاربش او را بکشه به تفریحگاه ها ببره به پارک ها ببره تا او در ذهنش در روح و در روانش غم خود فراموش بکنه
و بعضی کساس میگه ما در دفتر هستیم مصروف هستیم نمیتونیم
خب به نظر ما امو دیگره که در روز جمعه در چهار دیواری خانه با این هوای گرم که در بعضی موارد تا برق هم نمی باشه بهتر است امو دیگ خود در مخانه پخته بکنه امیر اولادای خود گرفته با خود ببره به پارک فکر میکنم این بزرگترین خدمت برای اولاد خود کرده باشه که اولادش هیچ وقت اینمی زحمت پدرش یا اینمی ابتکار پدرش فراموش نخواهد کرد اگر شما امیم امروز کال با باغ بابر اومدین شما ببینید بسیار کم فامیل را خود دیدین که او شوربا پخته کرده و یا فرزن یک گوشت اکثریت شما دیگه عادی شما
غذای ساده خود
غذای ساده خود بولانی یا فرزن آشک یا مودیگ خود آورده.
پس باید به جای دیدن تلویزیون و سریال های تکراری که تاثیرات سو بر تربیت فرزندان میگذارد بهتر است تا حد امکان خانواده ها در این هوای بهتر است تا حد امکان خانواده ها در این روزهای گرم تابستان یک جا با دوستان و اعضای خانواده هایشان به میله و تفریح بروند تا دماغشان تازه تر شده و بیشتر از پیش آماده کارهای روزمره ایشان گردند. شنونده های عزیز، این بود داشته های این برنامه آشیانه که تقدیم شد. تا برنامه بعد شما را به الله بی‌نیاز می سپاریم. وقتتان خوش.